والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. آیه اول در جلسه پیش تفسیر شد، به صورت خطاب است که به بهشتیان گفته می شود، یعنی به کسانی که استحقاق بهشت را دارند به اونها گفته می شود شما با جفتهاتون وارد بهشت بشوید. البته به فرض این که این جفتها همسرها ماننده اینها باشند، یعنی استحقاقش رو داشته باشند. بنابراین یکی از نعمتهای بهشتی این خواهد بود که یک افرادی همسرانی داشته باشند که اون همسران از ردیف اخلایی باشند که قرآن نام برد، یعنی کسانی که یک دیگر را دوست دارن به خاطر خدا، که خوندین الاخلاء یوم ازن بعضهم هم به بعضن عذاب الا المتقین. همسرانی که پیوند تقوا علاوه بر پیوند زناشویی اینها را با یک دیگر مرتبط و متحد کرده است. در این باره در جلسه پیش بحث کردیم. آیه بعد قسمتی از تنعمات اونها را ذکر می کند که ضرورت نداره بگیم اختصاص دارد به کسانی که با همسرانشون در بهشت هستن، شامل همه می شود. از مطعومات در این آیه، از مطعومات و مشروبات یعنی از خوردنی ها و آشامیدنی ها و از ظروف بسیار عالی خوردنی ها و آشامیدنی ها یاد شده. یه مطلب اینجا بعدم در زیر که فرماید در اونجا هر چرا که نفوس بخواهند و هر چیزی که موجب لذت چشمه ها می شود وجود دارد. یه مطلبی را من به طور ارزو کنم تذکر و یادآوری. میدونست که این سخن همیشه مطرح بوده از که آیا معاد جسمانی یا روحانی، یعنی انسانها که محشور می شوند آیا صرفاً روحشون محشور می شود بدون اینکه هیچ جسمی در کار باشد؟ اصلا جسمی در کار نیست و فقط روح محض است، فقط همون چیزی که درک می کند و تعقل می کند و تفکر می کند همون است، دیگر از جسم چیزی در کار نیست. و یا اینکه جسم محشور می شود، یعنی انسان با بدن محصور می شود و دارای بدن است. البته یک شق سومی که واضح روشن است که هم جسمانی و هم روحانی هر دو، یعنی هم لذتها و بهجتهای روحانی و هم لذتها و بهجتهای جسمانی، شک ندارد از نظر تعلیمات اسلامی نمی شود در این جهت تردید کرد که معادی که در اسلام هست، معادی که در اسلام هست هم جسمانی است و هم روحانی، یعنی که مخصوصی. اما این فرض می‌کنیم که جسمانی یعنی اونجا روح محض، مطابق اون چی که از قرآن ما استنباط میکنیم، سلام علیکم، اونجا روح محض نیست که هر چه لذتی باشد منحصرا لذت روحی باشد و رنج و درد هم منحصرا رنج و درد روحی باشه. الان ما در این دنیا ما دو نوع لذت داریم، روانشناسی هم الان دو نوع لذت میشناسه برای انسان و دو نوع رنج هم داریم، بدون شک اینجوره. لذت های جسمانی ما که خود لذت جسمانی هم باز روحیه، یعنی اگر روح نباشه جسم که لذت نمیبرد. مقصود از لذت جسمی این نیست که لذتی را که جسم میبرد و لذتی را که روح میبرد، این نیست. چون جسمی که پس نظر از روح یک مرده و یک جمادی، نه، مقصود لذت جسمانی یعنی لذتی که انسان با روحش میبرد از راه جسم، و به عبارت دیگر لذات عضوی. لذات عضوی خاصیتش این است که اولا اختصاص داره به یک عضو معین، اختصاص داره به یک عضو معین. ثانیا با یک محرک بیرونی ارتباط دارد، یعنی وقتی که یک تأثیر متقابل میان یا عامل بیرونی و عامل درونی، مثلا فرض کنید شما که انسان از دستش رو بگذارد روی حریر مثلا خوشش میاد، یا این یک بدن نرم وقتی که میگذارد خوشش میاد، احساس میکنه که این لذت را دستش خوشش میاد، دیگه اون وقت پاش خوشش نمیاد، چشمش هم خوشش نمیاد، گوشش هم خوشش نمیاد، ولی دستش خوشش میاد. اونجا که دستش خوشش میاد تابع یک عامل بیرونی هم اجالتاً هست، یعنی این در اثر تماس با یک شیء دیگر خوشش میاد، این تماس که برطرف بشود اون هم به کلی لذت هم برطرف شد. لذتی که انسان از یک آواز میبرد باز از راه گوش است و به این وسیلت، نه از راه چشم، باز لذتی چشم اختصاص به چشم. اینجا مثل که دردهاش همین دوره، وقتی انسان مثلا سوزنی به سطح دست انسان اگر فرو برود، انسان از درد رو در همینجا احساس میکنه، یعنی اون وقتی که دندونش درد نمیکنه بگه چی میگه دستم درد میکنه، واقعا احساس میکنه دستش درد میکنه، بگه دندونش درد نمیکنه، پاشم درد نمیکنه. وقتی که انسان دندونش درد میکنه بعد درد رو در اونجا احساس میکنه، بعد میگه چشمم درد میکنه. اینجوری که اینها را انسان در یک عضو معین و در یک محل معین اونها را احساس میکنه. ولی لذتهای روحی و همچنین دردهای روحی عضو معین ندارد. اینها را میگم روحی در اصطلاح. مثلا مثل چی؟ فرض کنید شما که انسان اگر که احساس موفقیت بکنه، هر کنید یه قهرمانی رفته مسابقه قهرمانی داده و فاتح شده، این احساس لذت بهجت میکنه، این جا نداره این لذت بهجتش، بگیم این کجای بدنش خوشش میاد، الان یه جای معین و یک نقطه معینی از بدنش هست که اونجا الان خوشش میاد، یا عکسش وقتی که شکست میخورد که رنج میبرد از شکست خودش، یک عضو معینی ازش درد میکنه، هیچ عضوی درد نمیکنه. آدمی که شکست میخورد و رنج میبرد، یا آدمی که خدای ناخواسته عزیزی ازش از دست رفته و قصه عزیزش میخورد، هیچ عضوی ازش درد نمیکند، اما رنج میبرند. نه این که مثل اینه که مثلا یک سلول از سلول های مغزش را پس سوزن روش مثلا بخوام شروع بکنن و الان دیگه سوزن. نه، هیچ در هیچ عضوی از اعضای بدنش یک چیزی که یک جرحی مثلا که جرح طبی شناخته بشود وارد نشده اونجا، ولی انسان به تمام وجودش هم داره رنج میبره. مثلا این که آیا عذاب عقاب جهنم، عذاب عقاب آخرت روحی یا جسمی؟ اونهایی که خیال کردن یعنی گفتند روحی محض هست، گفتند فقط از نوع همون امور روحی. لذتش مثلا از نوع لذتی است که یک انسان از علم میبرد که در این دنیا خیلی ضعیف است اون لذت ها، و در اونجا که حاضر بدن و مانع بدن نیست لذت فوق العاده قوی و نیرومنده. شما این که در این دنیا هم افرادی که تعقلشون قوی هست و عقلشون قوی شده، لذتی که از عقل میبرن یعنی از فهم میبرن و از تحلیلم میبرن خیلی بالاتر است از لذتی که دیگران از جرس میبرن. و معروف این قضیه که درباره چی بوده خواجه توتی میگن یا درباره شیخ توتی که از اونها در این چیزی بشه میگن شب وقتی که تاستور روی مسئله ایداره وقتا فکر میکرد و وقتی که موفق میشد به حل این مشکل اونچنان بهجتی و اونچنان مسرتی بهش دست میداد که فریاد میکرد میگن این الملوک و ابناء الملوک، پادشاهان و پادشاهزادگان که شبها رو به عیش عشرت به سر میبرن و لذت میبرن، اونا کجا هستن که این لذت ما رو بیان درک بکنن؟ و بدون شک یه همچی چیزی هست. یا اون عارفی که از لذات عارفانه به خودش لذت میبرد که او به صد درجه از اون قوی تر است. این که حالا اونهایی که وارد میشه ما رو مسخره میکنن، مسخره میکنن خودشون رو مسخره کردن. توجه کردید؟ ما در پیاله اکثر خیار دیده این ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. این خودش یه حقیقتی است، یعنی لذتی که در این وقت میبرد، لذتی که از این حالتش میبرد هزارها برابر است با لذت جسمانی. و یه همچه آدم دوره جوانی رو تیر کرده، لذت جسمانی و جوانی رو برده، ولی وقت با آشنا میشه ناراحتیش اینه که وقت در اون دنیایی رو سرگرم به لذت جسمانی نکنن. توجه کردید؟ و از این لذت او را محروم نکنند، مبادا یه وقت از این لذت محروم بکنن. و این ماماهای محروم شد مرحوم آقای احمد کربلایی که از مردان بزرگ قرن اخیر ما بوده، استاد آقای طباطبایی، واحد العین هم بوده، یک کسیش هم کور بوده و در این نامه هایی که مرحوم اسلام بسن اصفهانی بیانم که مقدر بدل شده و بعضی از مسائل ارفانی اینها در یک جا در آخر سفن نوشته به این که دوست داشتم که این چشم دیگر هم کور می بود که جز اون چیزی دیگه نمی دیدم. و این را حقیقت می گوی هم که آدمی دوست داشتم اون یک چشم دیگر هم کور می بود که جز اون دیگه یک جمال اون چیزی را نمی دیدم. این خودش لذت معنوی و لذت روحانی. به همون درجه که لذت روحانی قوی‌تر و شدیدتر است از لذت جسمانی، مثلاً علم روحانی و رنج روحانی هم از رنج جسمانی شدیدتر است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. سخن نگو که اینها در اونجا از پروردگارشون در حجابند، اینجا چیزی احساس نمی کنه، ولی اونجا که رفت این رنج حجاب از پروردگار برای او از این جهنم جسمانی که تنش بدون بزن تو آتش و گرد بند، او در اونجا احساس می کنه که این به درجاتی بالاتر است و شدیدتر است. ولحاظه اون کسی که در این دنیا است که اینها رو می فهمد میگه یا صبرت حبی صبرت علی هر مارک فکیف اصبر علی فراقک ام کیف اصبر عن النظر الی کرامتک. گیرم بر آتش جهنم تو، بر آتش جسمانی بتوانم صبر کنم، بر او دیگر نمیتوانم صبر بکنم. خوب بعضی ها اینجور فکر کردن و فکر میکنن که اون چی که وجود دارد در اون جهان لذات روحانی و آلام روحانی، البته ایرم توجه داشته باشید اونا از ارزش قیامت نکاستن، چیه نکنید که ایسی اون نگه باید ارزش قیامت نکاستن، چیزی نیست برای ما که اون چه برای من اهمیت داره امور جسمانی خوردن است و نوشیدن است و از کنم نکاح است و امثال اینها، خیال میکنم اگر اینها نبود دیگه پسی چی نیست، پسی دست ما خالی چی نیست، نه از ارزش نکاستن. ولی اونهایی که به اصطلاح نظر محققان ترداشتند گفتند که نه، لذات و آلام روحانی سر جای خودش هست، بدون شک هست که در خود قرآن به اونها عجیب تکیه شده است. ولی ما از منطق قرآن این مطلب رو درک میکنیم که لذات و آلام جسمانی هم قطعا وجود دارد، یعنی لذاتی از تلخ این لذات که گویی که باز او هم از نظر درجه طرف مقایسه نیست، یعنی از نوع لذت خوردن منتهی به اختلاف درجه این که درجه سندینه هست، ولی از نوع لذت ذائقه ها، از نوع لذت ذائقه، از نوع لذت نوشیدن، از نوع لذت جنسی، از این نوع لذت که ما اینها را لذات جسمانی میدانیم، از این نوع لذات هم در اون جهان قطعا وجود دارد و نفس آیه قرآن است. جهت هم ندارد، دعایی هم ما نداریم که اینها را بیان تعلیم بکنیم مثل بعضی ها که مثلا اگر اینجا دارد که به صحاف من دهد و اکواب در ظروفی زرین و در جامهایی ارز کنند که نوشیدنی ها داده می شود، بگیم مقصود از این جام و از این ظروف زرین مثلا امور معنوی و مقصود از این جام هم امور معنوی، نه امور معنوی تر خودش هست، اینا هست، ولی هیچ دعایی هم ما نداریم اینها را انکار بکنیم. افرادی مثل بو علی سینا و اینها که حکیم و فیلسوف بودن، بو علی سینا با برهان عقل و فلسفه خودش تا اینجا رسیده است که معاد روحانی قطعا وجود دارد، یعنی انسان که میمیرد دیگه ماتفات نمی شود، روح انسان باقی میماند بدون شک و لذات و آلام روحانی در دنیای دیگر وجود دارد. میگه تا اینجا را ما با دلیل علم و فلسفه درک کردیم، بلی چون صادق مصدق یعنی پیغمبر اکرم به ما خبر داده است که جسمانی هم اونجا وجود دارد، چون صادق مصدق گفته ما ایمان داریم به اونجا صادق مصدق گفته، البته دیگران باز بعد از این آمده هم بالاتر از این گفتن، گفتن نه ما حتی با دلیل ثابت میکنیم که در این امور جسمانی هم با حکم دلیل هم، یعنی ما دلیل هم در تأیید صادق مصدق به هر حال داریم و میآوریم. خوب پس بنابراین جزء معتقدات ما این است که معاد وجود دارد و در عالم معاد هم نوع لذات و آلام جسمانی وجود دارد، هم نوع لذات و آلام روحانی، و نمونه هر دو را هم اگر از بکنم نمونه چون درجه از نظر درجه تا این چیزی قابل مقایسه نیست، و نوع عرض می کنم که به نمونه هر دو نوع را هم ما در همین دنیا کم و بیش مشاهده می کنیم، یعنی ما هم نوع لذات جسمانی را در این دنیا دار کردیم و آلام جسمانی هم ما اگه درست نکرده بسیم افرادی که خود حد بالاتری دارن نوع لذات روحانی را به اون عالی ترین لذات روحانی را درک میکنن و عالی ترین آلام روحانی را هم درک میکنن، و هر دوی اینها در عالم معاد و در بهشت و در جهنم و هر دوی اینها قطعا وجود داره، ولی با اختلاف درجه خیلی شدید. حتی همین امور جسمانی هم از نظر درجه با جسمانی های اینجا متفاوته، یعنی یه لقمه مثلا فرض کنید یه لقمه‌ای که در اونجا انسان میخورد و اون لذتی که ذائقش اونجا میبرد با اون چیزی که از یه غذای دنیایی و مادی میبرد قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. بلاحظه افرادی که به اصطلاح در این دنیا غذای بهشتی خوردن، اونایی که در این دنیا غذای بهشتی خوردن مدعی همچی چیزی هستن. مرحوم حاجی بلاغه شیرازی رضوان الله علیه شاید وقتی هم براتون عرض کردم که هیچ وقت از اینجور حرفها را میریزد نمیدونم یه جهت چطور شد که مجاز شد که بگوید. یه داستان یه رفت نقل کرد، یک تقریبا لطف و عنایت و کرامتی رو شد به ایشان رخ داده بود که در سفر نجف که برمیگرد داده بعد در نجف مریض بیشه خیلی سخت و یه مرضی شده که تقریبا مصرف به موت میشه و بعد در همه حالی که بگیرم و باید میگو از این تعلیم این تعلیم هم بگیر خدا نمیتونستم برم تبیدم بیر از هستم و خود که مرض هم میشنخته که چی بوده. وقت میرم دو وقت متوسل میشود در حرم مطهر رو بعد اون وقت در حرم ارجاعش میکنم او را به حضرت حجت. من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا در خواب، ولی بالاخره ارجاعش که بعد میاد گفت که شب من در آخرهای شب بود، تابستان هم بود و در اتاق هم باز بود، من بیدار بودم که بستر، ولی اهل کسان من همه که حیات رو کن اصلا کسان مجرد بود خواهنش بعد آمده بود ایران. گفت یک شبهی رو دیدم از در وارد شد و از طرف دستراست ره آمد که آمد داره سر من مداخلات یه میگفت من خیلی از یادم نیست قرار هم اینجا. گفت یک لغمه رو به من داد رو بگیر بخور، که من لغمه رو خوردم و این تعبیر اون بود که من اون ای کسی رو میدید میتونید که چیوی آدمی که در هر اون یک سر سوزن هید رخت اما زیاد وجود ندار. گفت لغمه خوردم که به مانم به این لغمه لذیذ در عمرم نخورده بودم و نخوردم و این لغمه رو خوردم. اما همین که خوردم هم خوردن همون احساس این که رمق به تمام بدنم آمد همون فاصله میکرد. در پس اینا رفتم توی حیات که گفت این پریاد اینا بلند شده مرده زنده شده بود. حالا قرار این جاته که همون لغمه هم که انسان تناول بکند از نوع لغمه جسمانی باید از نظر درجه شبیه این نیست و لحاظت تعبیرات دنیایی از رخوندن اون معانی اخروی همیشه ناقص است. امیر المؤمنین فرمود کل ما ترا من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و یا کل ما انشین الاخره عیانه اعظم من سماعه. دنیا هر چه که آدم میشنود وقتی میبینه میبینه شنیده زنده تر بوده از اینه که دیده. آخرت در اصل هر چه انسان بشنود وقتی که دیدونه اینه اینه که دیدونه خیلی بیشتر از اینه که شنیده. یعنی با الفاظ دنیا نمیشود بیان کرد. قرآن هم روی همینجا اول میگوید که یخاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب درگردنده میشود ظروف زرین و یک جامعه های از نوشیدنی ها. خب ما با این تعبیرات آشنا هستیم دیگه اینه باید ولی برای این کسی خیال نکنه دیگه همین از دهنی هست لابد مثل نزدید همین رو شما تو مجالس خود من داری ولی وفیه ها ما تشتهیه الانفر و تلنزل اعیل اشاره به این که الفاظ برای افاده اون معنا کوتاه هست. همینقدر بگیمید که اون چه که نفوس مایل باشند و اون چه که چشم از او لذت میبرد. دو تعبیر هم هست مستحیات نفوس شهادات نفوس را میگوید. ما تلذذ الاعیان چیزی که چشم از او لذت میبرد موضوع زیبایی. زیبایی خودش دیگه امر روحی و معنوی، زیبایی دیگه امر جسمی نیست. اون چه که چشم ها از اون لذت و بهجت میبرد دیگه نمیگیم چی، اون چه که چوش لذت و بهجت میبرد. بعضی پس این گفتن اینجا این عین در اینجا هم است، از عین رأس و از عین قلب، از اون چه که چوش یعنی دیده، اون چه که دینش انسان و دیدن انسان از او لذت میبرد که در یه آیه دیگر در سوره ها منتظر بخوندیم الف لام منتظر بخوندیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. کسی نمیدانه، هیچ نفسی نمیداند که چه چیزها که مایه روشنایی چشم هاست در اونجا پنهان است. یعنی قادر نیست، امکان نداره انسان در این دنیا بفهمد. اگر یه جنین در رحم میتواند درک بکند لذات این دنیا را و آلام این دنیا را، یه انسان دنیایی هم میتواند لذات و آلام اون دنیا را، اون جهان را درک بکنن. پس غیر از این که به تعبیر بیان کنن و بعد هم بگن مطلب بالاتر از این حرف ها. حدیث نبوی که فلا تعلم و نفس بالس و فیه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. یعنی اونجا چیزهایی که ما چشمی دیده ممونه از را و ما گوشی شنیده است و نه به قلب بشری خطور کرده. و انتم فیها خالدون، عبارت نهایت بود، اول یخاف علیهم به صحاف من ذهب، قبلش هم خطاب بود ادخل الجنه و وارد بهش بشید شما را همسرانتون. بعد یک مرتبه به اصطلاح آهنگ کلام از خطاب به غیبت میاد، یعنی اول کلام به این صورت که مخاطب خود به احتیاطن، بعد یه دفعه میتونی که با دیگری سخن گفته میکند که مردم دیگر بدانید که اوضاع از چه قرار است. یطاف علیهم بصحاف من ذهب، که ما داریم برای دیگران توصیف میکنیم، اونا که توش هستن دیگه میدونن، برای دیگران داریم میکنیم. به مثلا خطاب اونها و انتم فیها خالدون، این دیگه بالاترین لذت روحی همین است که بهشون بگویم، خطاب بهشون برسد، شما برای ابد در اینجا هستید. و تلکل جنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، بعد که بهشون اعلان جاویدانی، جاوید موندن به بهشون میدهند که از طرف خدای صادق، که این مژده یک مژده ایست که اگر انسان در اونجا اگر مرگی وجود میداشت، هر کسی از همون مژده غالب تهی میکرد. بهشون وقتی گفتن و انتم فیها خالدون، وقت بهشون میگن که چرا علت و دلیلش رو ذکر میکنن، یعنی من جو قرآن کشیدون یه دور کشیدون بیارین بهش رو برین جهنم، محصول دار تکلیف شما، محصول دنیای شما. کلکر جنت اللتی اورس تنیرها، کلکر آن، نمیگه این، آن همون بهشتی، چون مردم با آن آشنا بودن در اون جنت، با این و آن میدانستن و بعد مقام عالی که میخواد بگه، آن همان بهشتی است که شما وارثش هستید، وارث این بهشت هست به موجب اعمال خودتون. به ما کنتم تعملون، کیت یه بهشون می شود این اعمال شما است و به موجب اعمال خودتون وارث این بهشت هست، خودتون وارث این بهشت هست. ببینید در قرآن این تعبیر هست در چند جا، که یک جاست الان یادم هست در سوره مبارکه قد افلح المؤمنون تعبیر ارث برده شده، یعنی مؤمنون نمیگوید اینها وارث فردوس هستند، وارث بهشت هستند. در سوره قد افلح المؤمنون میتونیم که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم يؤخذون بالتمثال بعد فرق أولئك الذين يرثون الفردون هم فیها خالدون، اینها هستن که وارث بهشت هستن. راجع به این کلمه اینجا می فرماید این بهشتی است که وارث شما هستید. این محصلین اینجا روش بحث کردن که یعنی که شما وارث هستید. ارث در کجا میگن؟ ارث در جایی میگن که یه چیزی مال کسی دیگر باشد، او برود و اون چی که مال او هست به دیگری منتقل بشود. بعضی گفتن که این از این نظر است که هر کسی خانه ای در بهشت دارد، یعنی برای هر کسی جا در بهشت معین شده، ولی اونهایی که به موجب اعمال بد خودشون محروم میمانند و جهنمی میشوند، از خانه اصلی خودشون جدا میشوند، اون چی که به اونها داده نشده اینها داده میشود، اینا وارث اونها میشوند. این خیلی به نظر بعید میاد که این تعبیر، چون اصلا نمیگه قسمتی از اون چی که به شما میرسد ارثی است که از اونها به شما داده شده، اصلا تمام بهشت را میگوید این شما وارث این بهشت هستید. اینجا یا باید بگیم که اورث مفهوم ارث ندارد، همین جوری که بعضی گفتن اعطا است، یعنی این بهشتی است که به شما اعطا شده. اینم بعید میرسه که با کلمه ارث بیان شده باشه. خب میگونه چرا ارث بهش گفته بشه؟ نه چرا ارث گفته شده بگیم؟ حالا اجازه بگیم؟ حالا عرض بیسم به نظر میرسد که ببینید علتش چیز دیگر است، چون ما این تعبیر را در باره خود خدا داریم، انا نحن نرث الارض لمن علیها. ببین این نقطه ای که توجه کنید، ها ببینید مالک اصلی همه چیز در حق واقع در دنیا و آخرت خدا، یکی طرف نیست، یعنی هیچ وقت خدا چیزی را از ملک خودش خارج نکرده اگر به دیگری داده. و این تعبیر مال امیرالمومنین در حدیث توحید صدوق که خداوند تملیک کرده به اشخاص مثلا قوه را، قدرت را، استطاعت را، اما نه تملیک اونجا معنیش نیست که از ملک خودش خارج کرده، و هو املک در عین حال خودش مالک تر است. ما می‌بینیم که در این حال قیامت با دنیا یک تفاوتی دارد، لااقل عالم دنیا عالم حجاب است، یعنی مالکیت خداوند ظهور نداره، برای ما ظهور نداره، یعنی ما اون چی که احساس میکنیم اسباب مسببات ظاهری رو میبینیم نه اون حقیقت را، حقیقت رو نمیبینیم. اگر کسی حقیقت را الان ببینه باید ببینه مالک همه چیز خداست، اما وقتی که ما وارد قیامت میشیم ببینیم همه مالکیت ها همه باطل شد، ضایع شد، همه برگشت به مالک اصلی. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. تو عارف گفت اليوم کما تأتید، الان هم همینجوره، بله از دیده یک نفر آدم عارف الان من اینجور است، ولی او از دیده کسانی میگه که چشمشون اونجا باز میشود. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اما این مالکیت های ظاهری همه میمیرد، همه باطل میشود، مالکیت حقیقی خداوند ظاهر میشود، خداست وارث همه چیز است. پس چون این تعبیر ارث در مورد خود خدا به کار برده شده است، معناش ظهور حقیقت است. توجه کردید؟ حالا برای اون کسانی که از طریق الوهیت چیزهایی را در اونجا واجد می کنند، دیگه که تلکل جنت اللتی اورثتموها، به همون معنا که خدا وارث اینها در قیامت، این بندگان وارث هستند، یعنی مالک حقیقی اینها می شوند به مالکیت پروردگار. پس در واقع اینجور میخوام بگیم ما که مالک همه چیز هستیم، تو هم مالک اینها به همه چیز بلکه هستیم. ایسی به ناول می کنند که نامه ای از خداوند به اهل بهشت می رسد، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. ما قیوم واقعی هستیم و تو هم به قیومیت ما اینجا قیوم و مالک واقعی خواهی بود. پس اینجا که تعبیر ارث می کند در اینجا برای این است که می خواهد بگوید اون مالکیت شما از شعنی از شعون مالکیت حقیقی خداوند است. همون وراثت الهی که به خداوند می رسد، معنی حجاب ها از بین می رود به حقیقت آشکار می شود، به شما هم می رسد. کلکل جنت اللتی او رستموها به ما کنتم تعملی. بار دیگر باز به نوع دیگر از تنعمات جسمانی اشاره می کند. در اون آیه به خوردنی ها و نوشیدنی ها اشاره کرد، صحاف من وحب که خوردنی ها بود، اکواب که جامعه هایی که نیشه دنیا ها رو باید قرار میدن این رو بکر کرده بود؟ در اینجا دفتر و میلش رو دفتر میکنن لکن که ها فاکهتون کثیرتون و منها تأکلون در اینجا میله های فراوانی دارید از اونها استفاده میکنید یعنی این که بینکه همه اونها رو میتونید استفاده از اینجا تنین شدن از اونجا استفاده میکنید اینجا صفحه صفحه بهشت به اشتیان میکنید حالا صفحه جهنمی ها باشده میشن اما المجرمین فی عذاب جهنم خالدین مجرمان گناهکاران البته مقصود گروه از گناهکاران هستن که خود قرآن معین کرده در عذاب جهنم جاوید میمانند اینجا لگه به اونها فرمود انتم فیها خالدون اینجا به صورت قیاب ذکر میکنه ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون حالا عرض میکنم نه مفسرین اینجا این مطلب را عنوان کردن که مقصود از مجرم چیست آیا مقصود از مجرم خصوص کافر است؟ خصوص مشرک است؟ نه بذاتی که اولا کلمه مجرم یعنی گناهکار و بعدم خود قرآن خلود را که ذکر کردن منحصر به کفار نکرده مسلمان هم در اثر بعضی از گناهان ممکنه خالد در جهنم باشه در قتل عمد سریح آیه قرآن است دیگه اگر کسی یک نفس محترمی را بکشد و توبه نکند و از این دنیا برود این خالد در جهنم است پس ضرورت ندارد ما بگیم مشرک و اینها ظاهر آیم که مشرکی لا یفتر عنه تخفیفی داشت داده نمی شود اول و آخرش یک جور است نه اینه که اول سخت است هی تدریجا هی تخفیف 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 نه لا یفکر عنهم و هم فیه مبلسون به اینها در اونجا ناامیدن یک عذاب یک رنج برای انسان هر که شدید باشد یک طرف امید نداشتن به خلاص شدن یک طرف اگر انسان دچار شدیدترین رنج ها باشه ولی اگر یک برق امیدی در اون نهایت بخواه این بالاخره تموم میشه حتی از تموم میشه ها این دومی روحیه این عذاب جسمی اون یکی روحیه و بدتر از اون عذاب جسمی این یأس ناامیدی است که از نظر روحی دارن پایان پذیر میشه اینجا این سوال همیشه مطرح است و خیلی افراد میگن آقا خب چرا عذاب جهنم عذاب خالد است یا لااقل بعضی از عذابهای جهنم که بعضی مسلم اینجور است چرا بعضی از عذابها عذاب خالد است آیا این خلاف عدل الهی نیست قرآن هم همینجا مسئله را تعریف میکنند و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین ما به اونها ستم نکرده ایم اینها خودشون به خودشون ستم کردند یعنی ما چیزی را از خارج به اونها تحمیل نکرده ایم این همون ظلم خودشون بر خودشون هست که اینجا ظاهر بارز شده است خیال نکنید که مثل ظلم هایی که در دنیا قرار می گیرد که یک کسی استحقاق چیزی رو ندارد و نباید به او برسد از خارج بهش تحمیل می کنند چیزی از خارج و بیرون بر اونها تحمیل نشده است حالا آیه بعد یک دو آیه بعد این به توضیح می دهند اینها به جد راضی به انعدام خودشون می شوند و به مرگ خودشون می شوند و یگان آرزوی اونها این است که بمیرند و متاسفانه در اونجا که مرگ وجود نداره و مفسرین هم بعضی گفتن اونها با این که میدانن مرگ وجود نداره ولی اون ملکاتی که در دنیا دارن که دیدن مرگ در دنیا هست و این چیزا رو مقیاسی میکنن خطاب میکنن به مالک جهنم و به مالک میگن ونادو یا مالک فریاد میکنن ای مالک لیبوه علینا ربک، دیگه نمیگن ربنا، پروردگارت کار ما رو تمام کنن. لیبوه علینا یعنی کار ما رو تمام کنن. ببینید در قرآن، از قرآن چنین استنباط میکنیم که اون موجودی و اون ملکی و اون فرشته‌ای که اختیار دار جهنم است نامش مالک است. این نامگذاری هم مثل دنیا نیست که نامگذاری کنن که به همدیگر اشتباه نکنن. نام اونجا یعنی صفت، یعنی حقیقت. غیر از نامگذاری اینجا یه که میگن حسن، حسن یعنی نیک، ولی ما به اون میگن حسن نده اعتباری این که نیکه اسم گذشته قرارداد کردیم بگیم میکنه خیلی هم زشت باشه ما بگیم اصطلاح حسن، یا به یکی دیگه مثلا یه اسم دیگری میگیم، ولی اسم گذاریه غیر از اینه که صفت باشه به حقیقت. در اخبار هم که زیاد وارد شده که اون فرشته مأمور جهنم نامش مالک است و متقابلا خازن بهشت نامش رضوان است. رضوان به این نکته ای دارد و لطیفه ای دارد. چطور شده که اونجا نگفتم مالک بهشت، گفتم رضوان، ولی اینجا را گفتم مالک جهنم. این برای این است که اون که در اونجا هست سخن سخن خوشنودی و رضای پروردگار است. این باب رضوان الهی است، یعنی اون کسی که از خودخواهی و خودپرستی و مالکیت نفس و از اینها گذشته و تسلیم امر پروردگار و راضی به رضای پروردگار است، این که بهشتی. این مالکی که در اینجا گفته می شود این یک مظهری از اون خودخواهی های انسان و مالکیت انسان خودش را و خودپرستی های انسان. این که نام این که در مالک، نام این که در انسان، اینها به اون میگویند که از پروردگار خودت بخواه، نمیگم پروردگار ما، از پروردگار خودت بخواه کار ما را تموم کنی. ما نباشیم اتا کنیم. بله 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 همین جهان جلابی خونی به هست این انکم ما کتون شما مندنی هست. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. عجیب قرآن آیاتش باید با همدیگر انسان ما را مقایسه بکنه تا درست نکات متوجه بشه. در ردیف آیات چند آیات پیش به ردیف اهل بهشت بود خوندیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. آمن که به آیات حق ایمان آوردند و مسلم بودند و در این جلسه عرض کردند یعنی تسلیم بودن. و عرض کردیم که اساسا گوهر انسانیت این است، خدا انسان را به حکم فطرتی که به انسان داده انسان را حق خواه قرار داده، انسان را حالتی به انسان داده که عاشق و علاقمند حق و حقیقت است. حق پرستی و حق دوستی و حقیقت خواهی این جوهر و جوهر حقیقت انسان. اسلام فکری هم یعنی این، اسلام که در فطرت انسان هست یعنی همین کل مولید میلد علی الفطره الا ان ابواه یهودانی و اوین السلامی و اوین الدسانی. همینه، خداوند هر کسی را بر فطرت اسلام آفریده، بر فطرت تسلیم به سوی حقیقت. و اون چه که در درجه اول برای هر کسی واجب و لازم است اینه که نگذرد عناد به حقیقت در روحش رشد بکنه. و اگر عناد رشد کرد انسان به حالت ضد خودش در میاد، یعنی انسان میشه ضد انسان، چجور؟ دشمن حق میشه. یک نوع با حق و حقیقت کینه پیدا میکنند، کینه با حقیقت پیدا میکنند. و اینجا که اگر انسان به این حالت در آمد، اینی که شیفته و عاشق حقیقت آفریده شده است، بعد در عمل راهی را گرفت، رفت تا خودش را به صورت یک دشمن و به صورت یک موجود کینه ورز با حقیقت قرار داد، باید بگیم یک دور 180 درجه ای داده. پس مسئله قبول نکردن نداشتن حق و حقیقت یک مطلب است، دشمن حق و حقیقت بودن یه مطلب دیگر است. در اون کتاب عجز الهی این تحت آخر شراجه به مسئله عمل غیر مسلمان بحث کردیم، این درست کردیم که غیر مسلمانانی که قاصرند نه مقصر، یعنی اگر مسلمان نیستن به دلیل این است که دستشون نرسیده، نه این که بهشون عرضه شده و تعصب و عناد و لجاج ورزیدن. ولی حالت خودشون را، اون سلامت روح خودشون را در این حد حفظ کردن که اگر حقیقت بر اونها عرضه می شد با حقیقت نمی جنگیدن. اینها خداوند اینها را معذب نمی کنه، هرگز خداوند را عذاب نمی کنه، تقصیری نکردن. اینها به اصطلاح فقهی میگن قاصر. ولی اگر انسان رسید به اونجا که حق و حقیقت برش عرضه بشود، یعنی یه عنادی، یه تعصبی، یه لجاجی، یه استکباری ببردن. اینه که قرآن هی شادت کلمه کفر میاره که یعنی عناد برزیدن، کلمه استکبار میاورد، کلمه جهود میاورد. آیا هر کسی که به پیغمبر ما ایمان نداشته باشه لزوما اهل جهنم است؟ جوابش اینه، ایمان ندارد به دلیل اینکه بر او عرضه نشده است و بدون تقصیر ایمان ندارد، یا ایمان داره از راه این که در تحصیل حقیقت کوتاهی کرده، یا حقیقت ارزم شده معذالش تعصب و لجاج ورزیده. اگر قسم دوم باشه قطعا اینجوره، ولی قسم اول اینجور نیست، قطعا نمیشه. تو اصلا روح همین است، حقیقت همین است. انسان قاصر را که حجت درش تمام نشده است خداوند متعال عذاب نمی کند. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هرگز قومی را عذاب نمی کنیم پیش از اون که حجت را بر اون مردم تمام کرده باشیم. وای به حال کسی که حجت در او تمام بشود. و همچنین کسانی که فرض کنید شما که مثلا ولایت ائمه را قبول ندارن، باز دو جورن، عرضه شده است و مخالفت کردن، یا عرضه نشده است. این مرحوم آقای جلیقا یه وقتی گفت که شرط بوسیری شد. بوسیری شاعر مصری در قرن ششم و هفتم بوده، قصیده ای دارد به نام قصیده برده در مدح حضرت رسول. قصیده ایست که خیلی شایع میان شیعه و سنی، شایع تو کتاب های شیعه هم زیاده. این کتابی مرحوم عاشق خبث قومی در هر کتاب تا که بعد رسول که چیزی نوازن از این اشعار بوسیری میاره. شما خیلی شنیدید، طاق النبیین فی خلق و فی خلق و لم یدانی فی علم و لا کرمی، بله، محمد سید الکونین و الفریقین من عرب و من عجمی. خیلی خیلی قصیده ایست که اصلا شاهکار از شاهکارهای ادبیات عرب، بلکه شاهکار ادبیات جهان. واقعا عجیب چیزی است. امن تذکر جیران بدی سلمی مزست دمعا جرا من مغلط بدنی امهبت الریح من تلقاء کاظمت، بله، بعد چیست؟ که از اینجا وارد این کاظم مدینه میگه اصطلاحات نام کوههای اطراف مدینه است، اصلا عشق ورزی کرده با پیغمبر و عجیب هم هست، عجیب قصیده است. من خودم که هر وقت این قصیده رو میخونم کسو میخونم. من این عزیزال آقای شعرهای این قصیده رو حفظ داشت و خیلی شعرها که حفظ داشت من میگم که داری وقتا میخونم و همه حفظ دارم، یعنی با خیلی افراد خیلی شعرها که حفظ دارم که عرض میکنم. ایشان میگفت که من معتقدم ائمه از این آدم شفاعتی داری که عالم بود چندی هم بود دیگه مصری بوده دیگه مصری و قرن حتی میگم من اعتقد دارم ائمه از این شفاعت میکنم. میگم اینا قاصرند، اینها ارزان از خدا هست تشیع مثل بوسیره را در برس همچه عرضی نمیده. خب یه آدمی که تا اون حد اخلاص نشون میدهد نمیشود گفت این اهل جهنم است، بله اگر حقیقت برش ارزش شد و مخالفت کرد. این است که ماها که حقیقت بر ما بیشتر از هر قوم و ملتی ارزش شده است، همین ماها که از هر قومی بیشتر بر اونها حقیقت عرضه شده است و از هر قومی هم کمتر در مقابل حقیقت تسلیم هستیم. خطر برای ما بیشتر است برعکس اونی که ما خیال میکنیم. میگیم ما خیال میکنیم به دلیل اینکه حقیقت بر ما بیشتر از سایر اقوام عرضه شده پس ما اصلا از نجات هستیم. نه، این کار مشکل کار کرده. به دلیل اینکه حقیقت بر ما از همه بیشتر عرضه شده ما خطرمون بیشتره. چرا؟ چون ما کمتر عمل میکنیم. بله اگر ما که بر ما حقیقت عرضه شده عمل بکنیم بسیم از دوزه لاغی شده از همه میگیریم جلو و یا افراد دیگری ما بینیم، اما اگر نبید کنم این جلیلی نیست به ایشون چی میگن؟ چرا میگن که این ظلمی است؟ ظلم در اینجا ظلم به نفس است. این شما خودتون هستید که به خودتون ظلم کردید. این ظلم شما چیه؟ چه کار نگر کردید؟ چه حرکت 180 درجه انجام دادید؟ میگه اونها الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین. اما اینها درباره اونها میفرماید به این که لقد جئناكم بالحق. مالک اینجا، حالا اینجا اختلافه که از زبان مالک از زبان خداوند فرق میکنه. مالک هم باشه نه ما ملکوتیان. لقد جئناكم بالحق گفتن خطاب اینجا مطلق بشرانه خصوص اهل جهنم که بعد میگه لكن اکثركم ای انسانها ما حقیقت رو بر شما عرضه کردیم ولكن اکثركم للحق کارهون لیکن بیشتر شما کراهت پیدا کردید، نفرت پیدا کردید از حق و حقیقت. یعنی مسلم که نشدید هیچی، اصلا حالت نفرت و حالت کینه و حالت دشمنی نسبت به حق و حقیقت پیدا کردید. بله این طبعا دنبال بزخلوط چیز دیگر نمیتونه باشه. یا ببینید انسان آقا چون این دنیا دار عمل است و اون دنیا دار محصول و دار اینجا رو به اصطلاح میگن خانه قوه، اینجا رو میگن خانه فعلیت. همینجوری که یک دانه ای مثلا یک دانه ای که به زمین پاشیده میشود در ابتدا استعداد دارد که این خیلی عالی و خوب رشد بکنه. اگر این کج و کوله رشد کرد دیگه این رو نمیشه برش گردن به مرتبه را حسابه اولش کرد. دیگه همین جمعونه، این همینه. انسان اگر با این فعلیت از دنیا برود، یعنی با حالت دشمنی با حق و حقیقت، خیال نکنی اونجا دشمنی زایل میشه، همین دشمنیش با حق و حقیقت تا عبد همراهی هست. تا عبد که در قیامت میده ها این وقت پشیمانی واقعی و به معنی تغییر دیگه در اینجا وجود نداره. یعنی با همین حالت دشمنی حق و حقیقت تا عبد هست. ولی حضرت قرآن میگه ولو ردو لعادل منه هست. عجیبه، ولو ردو لعادل منه هست. میگه این دیگه تغییر پذیر نیست. میگه رب در جون لعلی عمل صالحا، ولی حالا که به این شکل برمده اگر برگرده دنیا همین آدم اول تغییر دیگه نمی کنن. تا ابد به این حال باقی است و تا ابد هم در جهنم باقی است. پس وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. کسی کاری نکرده، همین که خود گفتت آوردی و تا قیامت هم با تو خواهد بود.
اون
هست یا غیرش نمی کنه؟ همون غیرش نمی کنه، غیرش نمی کنه، هست دیگه با او هست یعنی غیرش نمی کنه. مقصود اینه که مقصود اینه که جدا ناشدنی از این. بله ببینید، این البته راجع به همون افرادی است که خالد هستن در جهنم. توجه کردی؟ و البته ما می دونیم که افراد این در وقتی است که همچی چیزهایی در انسان، یعنی منشأ جهنمی شدن انسان این باشه که دشمنی با حق و حقیقت ملکه انسان، صورت انسان شده باشه، فعلیت انسان این باشه. ولی بسیار البته می دونیم که بسیاری از عذابها هم هست که پایان پذیرفتنی است به نفس خود آیه قرآن. یعنی همه بله همه اهل جهنم اینجور نیستم که برای عبد باقی بمونن. در سوره عمه می کنیم که لابسین فیها احقابا. خود یه اصطلاح در قرآن آورده، احقابی درنگ می کنن. این دیگه اختلاف داره، کمتر زیادتر. اونهایی که اون اصل جوهر انسانیتشون فاسد نشده و اون اصل حقیقت تسلیم در مقابل حقیقت حقشون از بین نرفته، تبدیل به دشمنی با حق و حقیقت نشده، گناهانی مثلا از قبیل گناهانی کبیر این دو چیزها براشون پیدا شده، عذاب رو میکشن. این عذابها برای اونها خاصیت تصفیه دارن، تدریجا تصفیه میشن. وقتی که تصفیه شدن اون وقت نجات پیدا میکنن. که این مثلا از ما داریم. حالا آیا افرادی که به این صورت در میان که خالد هستن چقدر هستن؟ آیا خیلی کم هستن یا زیاد هستن و خیلی اقل قلیل هستن؟ این مطلب دیگری است که شاید همین جور باشه که افرادی که به این شکل در میان که خالد هستن که دیگه بیرون آمدن برای اونها نیست، شاید خیلی دستن خیلی زیاد نباشه. توجه کردید؟ ولی هست این افرادی البته وجود دارن. لقد جئناكم بالحق ولكن اکثركم للحق كارهون. البته اینجا یه احتمال دیگر هم هست، و این که خطاب مخاطب همه اهل همین اهل جهنم باشن، فقط هستی در میان اهل جهنم کسانی که به دلیل دیگر جهنمی شده اند، نه به این دلیل. بلهذا در اونجا گفت انکم ماکثون. توجه کردید؟ این ماکتون یک معنی عام است از اینکه خالد باشن یا غیر خالد باشن. توجه کردید؟ شاید اینجوری باشه. حالا این مطلب رو من مکرر براتون عرض کردم که یکی از آیات قرآن خیلی به شکل عجیبی تجسم میدهد این حالت کراهت حق را، یعنی حالت دشمنی حق را، که انسان گاهی به چه حالتی در میاد که با حق جنگ آشتی ناپذیر پیدا میکنه. ببینید؟ و اصلا نمیتوانه، اصلا درست قابل تحمل نیست، درست قابل تحمل نیست. به این ببینید این تغییر انسان ها که انسان چقدر تغییر میکنه. این آیه که دیگم در همین جلسه شاید مکرر نهاز کرده باشم، به ادقال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أذئتنا بعذاب أليم. قالوا يا انت ادم غير ذيك خلود جسد وسات الرأي دي جاري برات بجد ترى نجا عما دا انجو قفتان تو قفتان اندا قرآن در ناغل يسمى يجيك من تبجهكم بأن رقم في انها دست بلند کردن به آسمان و گفتن خدایا خدایا اگر این قرآنی که آمده حق و از نزد تو آمده، اگر حق ها و اگر از نزد تو آمده، هنگی بفرست به سر ما که ما آنن برویم که نمیتونیم ببینیم. یا سنگی بفرسته یک عذاب دردناکی نازل کن. خیلی عجیبه ها. این به جای این که بگه خدایا اگر این حق است و از نزد تو، خدای فرح صد رو به ما بده، ما حقیقت قبول بکنیم. میخواد بگه که من این را، حالا که این شخص آمدن به دارید که میگه که من پیغمبر هستم، اگه میخواد این پیغمبر رو تو باشم، اگه میخواد اینو که این آورده از نهایی تو باشم، برای من قابل تحمل. من دیگه نمیخوام این زندگی را که این قرآن این آدم پیغمبر باشه. جایی وقتا ما خودمون حرف میزنیم که و لبه تصور نمیکنیم خیلی، میگیم من حاضرم برم به جهنم ولی این کارو نمیکنم. یا حاضرم برم به جهنم این کارو نمیکنم. یعنی اگر مثلا عرض میکنم که اگر به جهنمم برم این حرف رو این کارو میکنم یا فلان کارو نمیکنم، این معنی اینه که من اساسا دشمن این کارم. من به هر حال دشمن این کارم یا به هر حال طرفدار این کار هستم. به حق و حقیقت دیگه معنی کار ندارم. توجه کردید؟ این هست اون حالتی که حال ایاز بالله برای کسی اگر پیدا بشود این دیگه امیدی برای نجات چنین کسی به هیچ شکل وجود ندارد. در خلوص همین جاست سال همین است که برم سال همین است که امکان به این حالت در بیاد که واقعا دشمن میشه. یک دشمن این اساسا همینجور که عرض کردم در اونجا هم باز همون دشمنیش برای حق و حقیقت از باطنش دائما میجوشد. هی میجوشد، هی میجوشد، هی میجوشد. خب ایام مصیبت هم هست و دو سه کلمه هم که مصیبت بکنیم. ایامی که اهل بیت علیهم السلام را به شام آوردن. البته من این شبت به طور دقیق گفت چند روز که وارد شده اند، ولی اگر اون نقل و روایتی که هست معتبر و صحیح باشد در حدود دو هفته ایست که به شام آمده اند. چون نوشته اند که در دوم ماه سفر بود که وارد شهر دمشق شدند. و باز بر طبق اون که در نقل ها آمده است و در مقاتل آمده است، این ایام همون ایامی است که در خرابه به سر می بردن. اهل بیت پیغمبر در خرابه به سر می بردن که این خرابه نه اونها را روزها از گرما حفظ می کرد و نه شبها از سرما. یعنی یک چهاردیواری عرض کنم غیر مشققی بود. فقط یک چهاردیواری بود که اینها در اونجا دیگه نمیتونستن یه بیرون بیان در اون محیط و محوطه بودن که هیچ خاصیت دیگری نداشت. اینه که اونها را نه از گرما حفظ می کرد و نه از سرما حفظ می کرد. این تعبیری که ارباب مقاتل نوشتن. حالا به طور دقیق چقدر اونجا موندن خدا می داند. دقیقا الان مشخص نیست که مثلا چند هفته چند روز یا احیانا مثلا چند ماه در اونجا بودن، ولی همین قدر هست که نوشتن که امام سجاد علیه السلام را یه روزی دید در بیرون خرابه، گفت دیدم صورت پوست انداخته است. بعد از امام سوال می کند، فرماید به این که بله می فرماید به این که ما در جای قرار داریم که اونجا نه ما را از گرما حفظ می کند و نه ما را از سرما حفظ می کند. شام مدت توقفشون در شام بسیار بسیار بر اهل بیت سخت گذشته، بسیار سخت گذشته. و این روایتی که از حضرت سجاد علیه السلام که از ایشان سوال کردن، گفتن آقا در میان مواقفی که بر شما گذشت، از کربلا، از کوفه، از میمرا، از کوفه تا شام، از شام تا مدینه، کجا از همه جا بیشتر بر شما سخت بودن؟ ایشان فرمود از شام، از شام، از شام، شام از همه جا بر ما سخت کرده. و علت بیشتر ظاهرم اون وضع خاصی بود که در مجلس یزید برای اونها پیش آمد. در مجلس یزید حد اکثر اهانت اونها شد. امام سجاد فرمود که ما 12 نفر بودیم که ما 12 نفر رو به یک ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به بازوی من به یک سر ریسمان دیگر ریسمان به بازوی عمه ما زینب، و با این حال ما را وارد مجلس یزید کردن. اون هم با چه تشریفاتی که او برای مجلس خود مقرر کرده بود. یک جمله در همون حال امام سجاد به یزید فرمود که او را عزیز خجل شرمنده ترکوف داد در مقابل مردم که انتظار را از اسیری که این حرف بزند. فرمود یزید اتأذن لی فی الکلام، اجازه از یک کلمه حرف بزنم؟ گفت بگو، ولی به شرط این که هزیان نگوید. فرمود مثل من شایسته مسلمان در چنین مجلسی هزیان گفتن نیست. من یه حرفی بسیار منطقی دارم، تو به مال پیغمبر اینجا نیست، تو به خلیفه پیغمبر اسلام میگن. سؤالم فقط اینم، البته این حضرت میخواست بفرماید که مردم دیگر را متوجه بکنه و بیدار بکنه. همین اگه پیغمبر در این مجلس بود و ما که اهل بیتش هستیم ما را این حالت میدید چه میگفت؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاجل الاكرم يا الله يا الله. اللهم اقض حوائجنا واشف مهماتنا واشف مرضانا وعاف احيانا وارحم موتانا وأد ديوننا ووسع في ارزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى.